بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 406 سوره روم آیات 16 تا 24. در آیات پایانی جلسه قبل این نکته مطرح شد که در روز قیامت مردمی که اونجا محشور شدن از یکدیگر جدا میشوند، به دو دسته تقسیم میشن، اهل ایمان و عمل صالح که اونها به بهشت منتقل میشن و کفار و تکذیب کنندگان آیات الهی و کسانی که منکر قیامت بودن، اینها به جهنم احضار خواهند شد و اونجا عذاب بر اینها مسلط خواهد شد. خب بخش اول جلسه گذشته خونده شد، اما بخش دوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اما الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخرته فاولئک فی العذاب محضرون. خب دو تا آیه قبل رو ملاحظه بفرمایید. فرمود که آیه 14 و یوم تقوم الساعت و یوم اذن یتفرقون، روزی که قیامت برپا می شود در آن روز یتفرقون، انسان ها فرق فرق می شن، یعنی جدا می شن از همدیگر. فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما اونهایی که اهل ایمان و عمل صالح بودند، فهم فی روضتین یحبرون، اینها در بوستانی وارد میشن که اونجا خوشحال خواهند بود. و اما الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره، اما اونهایی که یک کفروا کافر شدند، یعنی حقایق الهی رو نادیده گرفتند، پوشوندن حق رو، و کذبوا به آیاتنا، آیات ما رو تکذیب کردند، و سوم و لقاء الاخره، یعنی و کذب و لقاء الاخره، کسانی که روز قیامت رو و دیدار روز واپسین رو انکار کردند. فاولئک فی العذاب محضرون، اینها هر سه گروه که یه گروه هن ولی سه تا ویژگی دارن، یعنی فقط پوشوندن حقیقت نبود بلکه تکذیب حقیقت هم بود و تکذیب معاد هم بود، یعنی اینها یه فعالیت هایی هم علیه پیامبران و مؤمنان داشتن، اینها اقدام می کردند علیه اهل ایمان و عمل صالح. فاولئک آنان فی العذاب، در عذاب، محضرون، احضار شده هستند. فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون و له الحمد في السماوات والارض و عشياً و حين تظهرون. فسبحان الله، یعنی فقل سبحان الله، ای پیامبر، ای مسلمان ها، رو کنید به سوی خدا، از مشرکان نباشید، از تکذیب کنندگان آیات الهی نباشید، بدانید که قیامت در پیش هست، رو کنید به سوی خدا، خدا رو حمد کنید و تسبیح کنید صبح و شب. صبح و شب یعنی همیشه. اینجا از چهار تا زمان در این دوتایه نام برده، تمسون، هین تمسون، حین تصبحون، و عشیان، و حین تظهرون، یعنی شب، صبح، عشا، ظهر. فرمودن مفسرین که هم این اشاره به نمازهای پنجگانه میتونه داشته باشه که زیباترین قالب تسبیح و تحمید خدای متعال هست، و هم میتونه به معنای دائمی بودن تسبیح و تحمید باشه، یعنی تنها راهکار نجات بشر تسبیح و تحمیده. اگه میخواهید روز قیامت جز اون گروه اول باشید که نتیجه عملشون میشه بهشت، باید اهل تسبیح و تحمید باشید در این دنیا، باید از قافله غافلان فاصله بگیرید، وارد قافله ذاکران بشید، باید سالک الله باشید. پس ای انسان ها، برای نجات خودتون تسبیح کنید خدا را، فسبحان الله، پاک منزه است خدا، یعنی حمد، تسبیح کنید خدا را. حمد را هم حالا در آیه 18 می فرمید، حمد خدا کنید، تسبیح خدا کنید، خدا را پاک و منزه بشمارید. هینه تمسون، هنگامی که شب در می آیید، و هینه تصبحون، هنگامی که به صبح در می آیید، یعنی شامگاه و صبحگاه. اون دو تای بعدی را هم ملاحظه بفرمایید، و عشیان و حینه تظهرون. و عشیان یعنی به هنگام عشا، پایان روز، غروب، و حینه تظهرون و آنگاه که به ظهر میرسید، نیم روز. خب حالا اینجا یه سوالی هم بعضی ها مطرح کردن که چرا نفرمود که و حینه تصبحون و حینه تظهرون و عشیان، چون نظم اینها در واقع رعایت نشده. گفته هینه تمسون و هینه تصبحون، بعد فرمود و عشیان و هینه تظهرون. حالا یه پاسخ سلیقه‌ای هم داده شده که احتمالاً دلیلش اینه که این آیات رو اگر ملاحظه بفرمایید با نون تمام شده. اگر میگفت که و حین تظهرون و عشیان، این یه آیه می شد که دیگه مثل بقیه بانون تمام نشده بودون، سجع و قافیش جور در نمی اومد. ملاحظه بفرمایید، مجرمون، کافرین، یتفرقون، یهبرون، محذرون، تصبحون، تظهرون، تخرجون، تنتشرون، یتفکرون، این آیات همگی داره با نون تمام میشه، با واو و نون. حالا این یه بحث سلیقه‌ایه دیگه، بعضی از این چیزها خوششون میاد، بعضی هم خیلی دنبال این زیبایی های ظاهری قرآن نیستن، ولی حالا این به هر حال خوب بود که من بگم خدمتتون به نظرم. و له الحمد فی السماوات و الارض، هینه تمسون، هینه تصبحون، هینه تظهرون، عشیان، اینا همه زمان بود. این وسط یه جمله هم آورده برای مکان، البته بحث حمده، و له الحمد فی السماوات و الارض، برای خداست همه حمدها، فی السماوات و الارض، در همه مکانها، چه در آسمانها چه در زمین. بنابراین این دوتا آیه رو اینطور میتونیم معنا بکنیم، بگیم که تسبیح و تحمید برای خداست در همه مکانها و در همه زمانها، هیچ استثناء بردار نیست. پس این وله الحمد فی السماوات و الارض که به عنوان یه جمله معترضه وسط زمان آمده، داره بحث حمد خدا رو مطرح میکنه. سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیان و حین تظهرون. یعنی همه عالم یک سیستم هست، زمان، مکان، آسمان ها، زمین، صبح، ظهر، شب، اول شب، آخر شب، اینا همه باید یک سیستم دیده بشه، یک مجموعه دیده بشه. و اگر میخواهید که در روز قیامت جزء بهشتیان باشید، جزء سرافرازان باشید، به حمد و تسبیح خدا مشغول باشید پیوسته. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یحیی الارض بعد موتها و کذلک تخرجون. خب چطور قیامت ممکنه؟ مثال هایی برای ما میزنه، میگه همین دور و بر خودتون رو نگاه بکنید، زمین مرتب هر سال میمیره دوباره زنده میشه، شما هم همینطور هستید. یخرج الحی من المیت، خدا بیرون می آورد زنده را از مرده. خاک مرده است، از همین خاک مرده میبینید چه میوه هایی به عمل میان، چه گیاهانی سبز میشن، رشد میکنن. بعد این میوه ها و گیاهان رو حیوانات و انسان ها میخورن. همین ها هست که تبدیل میشه به نطفه و مجددن از همین های موجوداتی جدید متولد میشن، خلق میشن. و یخرج المیت من الحی، و مرده را از زنده بیرون می آورد. و یحیی الارض بعد موتها، و زنده می کند زمین را پس از مرگش. و کذالک تخرجو، شما هم اینگونه بیرون آورده می شوید در روز قیامت از قبرهای خودتون، محشور می شید، در محضر خدا حاضر می شید. بعد یتفرقون، و یوم تقوم الساعت و یوم اذن یتفرقون، چیزی که در آیه 14 بود، جدا میشن بهشتی ها از جهنمی ها، جدا میشن. به همین شکل نگاه کنید دور و بر خودتون رو، چطور مرتب از مرده زنده بیرون میاد، از زنده مرده بیرون میاد، یه عده متولد میشن، یه عده میمیرن. زمینی که مرده هست زنده میشه، دوباره میمیره. اینا برای خدا چیزی نیست. کذالک تخرجون، شما هم همینطور، هیچ فرقی نداری، همین شکل. و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و البانکم ان فی ذالک لآیات للعالمین. و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون. و من آیاته یریکم البرق خوفا و طمعا ینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. آیه بعدی رو هم اگه ملاحظه بفرمایید که حالا انشاءالله جلسه بعد میخونیم، آیه 25، اون هم داره و من آیاته ان تقوم السماء والارض به امره. باز هم در همین سوره اگه نگاه کنید آیه 46 هم با و من آیاتهی شروع میشه. و من آیاتهی ان یرسل الرياح مبشرات. در این سوره، یعنی در سوره روم، تعبیر و من آیاتهی 7 بار به کار رفته که بیشترین تکرار رو داره در سوره های قرآن کریم. این آیاتی که اینجا نشون داده شده برای همه بشریت مفید هست. یه آیاتیه که مربوط میشه به فضای تکوین. وقتی که به فضای تکوین و آفرینش مربوط میشه، یعنی به درد همه انسانها در همه ادوار تاریخی و زمانی و مکانی میخوره. ای انسانها، هیچ استدلالی برای مشرک شدن و مشرک ماندن و مشرک بودن ندارید، هیچ استدلالی بر ضد توحید ندارید. برگردید به خدا، برگردید به توحید، برگردید به ایمان و عمل صالح. این چیزهایی که خدای متعال در این آیات برای ما بیان فرموده چیزهایی که قابل فهمه برای همه انسان ها. هیچ برهان های فلسفی و ریاضی پیچیده ای نیست، یه برهان های خیلی طبیعیه، مربوط به نظام تکوینه که با سواد و بی سواد همه اینها رو میتونن شهود بکنن. اولین مورد، و من آیاتهی ان خلقکم من تراب، از نشانه های خدا، از معجزات خدا اینه که آفرید شما رو از خاک. خب ما رو چطوری از خاک آفرید؟ ملاحظه بفرمایید غذای ما چیه؟ منشأ غذای ما چیه؟ همه غذاهایی که ما میخوریم منشأش برمیگرده به خاک دیگه. زمین کشت میشه، محصول میده، اون محصول رو انسانها تبدیل میکنن به مواد خوردنی، میخورن دیگه. خب از همین نطفه درست میشه بچه جدید و الی آخر. یا آدم ابوالبشر و حوا سلام الله علیهما، که خب اونها هم از خاک آفریده شدن. ثم اذا انتم بشرون تنتشرون، سپس زمانی فرا میرسد که شما بشر شدید و تنتشرون، در سرزمین ها در همه جای دنیا پراکنده شدید یا پراکنده می شوید. ثم اذا انتم بشرون تنتشرون، بعد از اینکه خدا شما را از خاک آفرید، شما انسانهایی شدید که در همه جای دنیا پراکنده می شید. فکر نمی کنید در همه وضعیت خودتون فکر کنید به خدا می رسید. دوم، اینا آیات توحیدیه. نت بفرمایید توحید اینجا در برابر شرک گفتیم جز محورهای سوره هست، که می‌فرماید در مقیاس فقط محلی نیست که شرک و توحید در برابر هم هستن. این در مقیاس جهانی هم همینطوره. مشرکین یک طرف هستن، موحدین یک طرف هستن. و من آیاتی، نشانه دوم برای خدا، از نشانه‌های خدا و از معجزات خدا برای شما مردم اینه که آفرید برای شما از جنس خودتون همسرانی. ببینید زن و مرد از جنس یکدیگر هستند. یعنی انسان با جنس خودش، با یک کسی از جنس خودش ازدواج میکنه. زن و مرد از یک تیپ هستند، از یک نوع، هر دو انسان هستند. لتسکنوا الیها، قانون خانواده ایجاد میشه برای اینکه شما آرامش پیدا بکنید با همسرانتون، در کنار هم آرامش پیدا بکنید. در جامعه دچار اضطراب‌های گوناگون میشید، وقتی در کنار هم قرار میگیرید آرامش پیدا بکنید، تکیه‌گاه هم دیگه باشید، سنگ صبور هم دیگه باشید، با هم راز دل بکنید و هم عاطفه بورزید. عشق ورزی عاقلانه باعث آرامش میشه. عشق رو هم نباید با غریزه جنسی اشتباه بکنید. غریزه جنسی عشق نیست. اگر کسی دنبال غریزه جنسی رفت، دنبال میل خودش رفت، این عشق نیست، این غریزه جنسیه. غریزه جنسی در حیوانات هم هست، اما عشق در انسان هست. عشق یک مطلبی است فراتر از غریزه، یک مطلبی است برخواسته از عقلانیت. اگر غرایز ما ریاست عقل رو بپذیره، غریزه جنسی ما عفیف میشه. عشق از عفت برمیخیزه. اینه که اینجا زن و شوهر وفادار به هم هستند، عاشق هم میشن. اگه فقط بحث غریزه جنسی باشه، خب دلیلی نداره که زن و مرد به یکدیگر اکتفا بکنن. هم چیزی که امروز تو دنیا میبینید شما، این مشکل بشریت و برخی از انسانها هست که اینها غریزه جنسی رو با عشق اشتباه میگیرن و گاهی از کلمه عشق برای تأمین غرایز جنسی استفاده میشه و آبرو و حیثیت عشق هم میره. نه، این عشق نیست. آدمی که گرسنه بشه غذا میخوره دیگه، دنبال غذا هم میره و هر چقدر گرسنگی بهش بیشتر فشار بیاره، عجز و لابه او بیشتر میشه، تلاش او بیشتر میشه. حالا این عاشق غذا هست؟ نه، گرسنه شده غذا میخواد. یک کسی غریزه جنسی بهش فشار میاره، دنبال اینه که هر جور شده این رو تأمین بکنه. خب اینه که عشق نمیگن. در این که وفاداری نیست، در این که تسکین و آرامش یکدیگر نیست. عشق از عفت برمیخیزه، از عقلانیت برمیخیزه، از معنویت برمیخیزه. یک زوج وقتی عاشق هم هستن که به همدیگه وفادار باشن، به همدیگه آرامش بدن، در کنار هم تکمیل بشن، مکمل همدیگه باشن، کانون خانواده گرمی داشته باشن، فرزندانی داشته باشن، عاشق این فرزندانشون باشن. بنات فرمودید چی شد؟ پس عشق متفاوت از غریزه جنسیه. اینو باید حواسمون باشه. و جعل بینکم مودته و رحمه، از آیات خدا اینه که بین شما مودت و رحمت قرار داد. این بین شما هم شامل زن و مرد میشه. زن و مردی که عاشق هم دیگه میشن، با هم دیگه ازدواج میکنن، میفرماید که خب شما که غریبه بودید، الان ازدواج کردید، بین شما مودت و رحمت ایجاد شده، عشق متعالی و عاقلانه و نه غریزه که حیوانی است. عشق متعالی مایه رحمت و فداکاری میشه. میبینید که زن و مرد برای همدیگه از جانشون میگذرن، فداکاری میکنن برای همدیگه، برای بچه هاشون فداکاری اتفاق میفته، مودت اتفاق میفته. فرمودن که مودت یه فرقی با محبت داره، یه فرقی با عشق داره. مودت نمود بیرونی و خارجی عشق و محبته. وقتی کسی کسی رو دوست داره یه کارهایی واسه او میکنه. مثلا مادر که بچهش رو دوست داره، میبینید که در جهت رفع نیازهای فرزندش تلاش میکنه. پدر که بچهش رو دوست داره، یعنی در جهت رفع نیازهای این بچه ها و همسر تلاش میکنه. پدری که همسرش رو دوست داره، فرزندانش رو دوست داره، برای تأمین نیازهای اونها تلاش میکنه، کار میکنه تا نیازهای اونها رو برطرف کنه. نیازشون به مسکن، نیازشون به غذا، نیازشون به پوشاک، نیازشون به علم، نیازشون به معنویت. مسجد میبردشون، زیارت میبردشون، مسافرت میبردشون. یعنی انظر فرهنگی، انظر سیاسی، انظر اقتصادی، از همه جهات به خانواده خودش رسیدگی میکنه. این رحمت همین چیزیه که در پی مودت میاد. پس اگه بخوایم بین عشق، محبت، مودت، رحمت یه تنظیمی برقرار کنیم، اول عشق و محبت، بعد عشق و محبت وقتی که تشدید بشه، قوی بشه، ما رو میرسونه به مودت، یعنی برای همدیگه اقدامات مفید انجام میدیم. و وقتی که این اتفاقات و اقدامات شد، میرسیم به رحمت، برای همدیگه خیر رو میخواهیم، از خیری که به همدیگه برسانیم خوشحال میشیم، آرزومون اینه که به همدیگه خیر برسونیم. خب این عکس روحیه‌ایه که خدای نکرده یه وقت اعضای یک خاندان، فامیل، طایفه، خانواده بخوان سر همدیگه کلاه بگذارن. یک کسی مثلا از دنیا رفته، حالا ورثه بخوان سر همدیگه کلاه بگذارن. یک کسی از دنیا رفته، حالا یتیمهایی داره، اون کسی که سرپرست این یتیم هاست بخواد نسبت به این یتیم ها ظلم بکنه، حق اونها رو بخوره. ببینی؟ این خانواده اسلامی نیست. در یک خانواده اسلامی آرامش برقرار میشه و آرامش عشق و محبت و مودت و رحمت رو به دنبال میاره. اگه میخواهید بدونید یه خانواده اسلامی هست یا نه، قرآنی هست یا نه، ببینید در اون خانواده عشق و محبت و مودت و رحمت هست یا نه. اگه دیدید خدای نکرده کلاه برداریه، اگه دیدید خدای نکرده علیه هم دیگه اقدام میکنن، بدونید که اون خانواده یه خانواده اسلامی نیست. بعضی از مفسرین یه نکته اینجا فرمودن که به نظر من اون هم نکته ارزشمندیه و اون اینه که فرمودن و جعل بینکم مودت و رحمه اختصاصی به خانواده هم نداره، جامعه اسلامی هم همینطوره، اساساً انسان‌ها اینطوریان. خدای متعال می‌فرماید که به خودتون نگاه بکنید، من در میان شما انسان‌ها به صورت فطری نسبت به همدیگه احساس محبت و مودت و رحمت قرار دادم. ببینید ما میشنویم که یه جایی زلزله اومده، عده‌ای از دنیا رفتن، برای اونها ناراحت میشیم. میشنویم یه جایی سیل اومده در یه منطقه دوردست، اصلا کشور ما هم نبوده، مثلا یه قاره دیگری، اصلا میبینیم برای اونها دلمون میسوزه، ناراحت میشیم، میگیم عجب، کاش اینطور نمیشد. و دوست داریم که اگه میتوانیم به اونها کمک بکنیم. در واقع اگر فطرت انسانها سالم باشه، توسط مستکبرین و طاغوت‌ها منحرف نشده باشه، عموم انسان‌ها اصلا نسبت به همدیگه مودت و رحمت دارن، در شرایطی که برای برخی از بنی آدم یه مشکلی درست میشه. یعنی همون شعر سعدی علیه الرحمه هست که فرمود بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش سه یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. حالا بعضی هم میگن که بنی آدم اعضای یک دیگرند، که خب حالا اونایی که متخصص ادبیاتن میگن نسخه اصلی این بوده که بنی آدم اعضای یک پیکرند، نه اینکه من دست شما باشم شما پای من باشید، نه، اساسا کلن انسان ها یه انسان باید در نظر بگیری. وقتی برای دیگران مشکلی پیش بیاد، من احساس میکنم که مشکل خود منه و سعی بکنم که مشکل او رو برطرف بکنم. یعنی نوع دوستی، انسان دوستی. این که امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه در نامه 53 به جناب مالک اشتر رضوان الله تعالی علیه میفرماید که تو وقتی داری به میری به مصر حواست باشه مردمانی که اونجا هستن دو گروه هند، یا هم مسلک تو هستن به لحاظ دینی یا نه مثل تو انسان هند. به هر دو گروه خدمت بکن، اما اخو لکه فی الدین او نذیر لکه فی الخلق. این حقوق بشر علوی اسلامی و قرآنی هست و جعل بینکم مودت و رحمه. اما خب متاسفانه برخی از انسانها مسیر شیطان رو میرن و شیطان اینها رو وادار میکنه که علیه هم نوعان خودشون اقدام بکنن. عرض کردم از خانواده هم میبینی شروع شد. این آدمی که شیطان برش مسلط شده، این آدمی که به جای مودت و رحمت و به جای عشق عفیفانه و حقیقی و توحیدی فقط دنبال تأمین غریزه جنسیش بوده، همینجور دنبال تأمین غریزه منفعت پرستی خودش هم هست، میخواد به اموال ورثه برسه ولو با ظلم به برادر و خواهر و نمیدونم دیگر بستگان، ولو با ظلم به یتیمان. پس این تو خونه هم رحم نمیکنه به بقیه، در مقیاس محله و شهر و کشور و منطقه و جهان هم که بشه همینه. ببین اینا جنگ به پا میکنن، به کشورهای دیگه حمله میکنن، میخوان اونها رو استعمار بکنن، امپریالیزم شکل میگیره و اینا چیزاییه که تاریخ خوب به ما نشون داده. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این خیلی مهمه. خدای متعال میفرماید که در این بحث تشکیل خانواده و تشکیل جامعه آیه و نشانه هست، منتها نه برای همه مردم، نه برای همه انسان‌ها، بلکه لقوم یتفکرون، برای مردمی که میاندیشند. پس ای انسان‌ها اهل فکر باشید، فکر کنید، اون انسانی که نمی اندیشه و فقط بر اساس غریزه حرکت میکنه، نه، اینها برای اون نشانه نیستن. اون که غریزه‌ای حرکت میکنه، اون میره دنبال غرایز خودش، از هیچ محبت و مودت براش معنا نداره، تا چه برسه که به رحمت بخواد بپردازه. و من آیاتهی خلق السماوات والارض، از نشانهای الهی برای کسی که بخواد به او ایمان بیاورد، آفرینش آسمان ها و زمین هست و اختلاف السنتکم، و گوناگونی زبان های شما. ما امروز بیش از 7100 زبان در دنیا داریم. شما کافیه یه جستجویی در اینترنت بکنید، بگید تعداد زبان هایی که الان در دنیا فعاله. بیش از 7100 زبان الان در دنیا ما داریم. یه معنا، اگر این اختلاف و السنتکم به معنای زبانی که ما باهاش سخن میگیم باشه. اما یه معنای دیگری هم مفسران فرمودن، اختلاف و السنتکم یعنی اختلاف تون صدای شما. این مثلا 7 میلیارد انسان هیچ کدوم مثل دیگری صحبت نمی کنه. این معجزه نیست؟ این کار کیه؟ کسی بخواد ایمان بیاره، همین یه دونه کافیه. این فکر کنه این چه جور دستگاهی هست که آدم‌ها اینطوری آفریده میشن. دو تا سر انگشت شست دو تا آدم مثل هم نیستن. این جالب نیست؟ این معجزه نیست؟ این نشانه قدرت خدا نیست؟ و الوانکم، تنوع رنگ‌های شما. شما دو تا انسان، یعنی به ندرت میشه پیدا کرد دو تا انسان از هر نظر شبیه هم باشن. حتی توی دوقلوها هم بالاخره شناخته میشن از هم دیگه، پدر و مادرشون، نزدیکانشون اونها رو از هم دیگه تمیز میدن. ان فی ذلک لآیات للعالمین، در اینها چه اختلاف زبان ها، چه آفرینش آسمان ها زمین، چه تفاوت رنگ های چهره شما یا رنگ های مختلفی که تو عالم هست، به هر معنایی که بگیریم فرقی نمی کنه. این تنوعی که در آفرینش و عالم تکوین هست، این تنوعی که در عالم رنگ ها هست، این تنوعی که در عالم زبان ها هست، در اینها آیه و نشانه هست برای کسی که بخواد به خدا پی ببره. منتها للعالمین، نشانه برای دانشمندان هست، نشانه برای آدم های دانا هست. اگر کسی دنبال علم نباشه، دنبال فهم نباشه، نه، اون براش اصلا اینا اهمیتی ندارن. یعنی هی شما براش توضیح میدی، اون میگه که نه، چیز خاصی نیست، حالا همطوری هست دیگه، طبیعت اینطوریه. یعنی به جای اینکه دست خدا رو در این آفرینش ببینه، بگه این خلقت هست، اینا مخلوقات خدا هستن، اینا آفریننده ای دارن، میگه که طبیعت همینطوره. خب شما اگه از خونت اومده باشی بیرون، در اتاق قفل کرده باشی، بعد برگردی خونه، ببینی که اونجا یه تهسیگاریه که داره دود میکنه و معلومه که تازه خاموشش کردن، میگی که طبیعت همینطوریه یا نه؟ فوراً شروع میکنی به جستجوی خانه که این نشون میده که یه دزدی اومده تو خونه یا یه کسی اومده تو خونه. حالا ببینیم کی بوده، دزد بوده یا نبوده. یعنی از یه ته سیگاری که میبینی یکم دود داره میکنه و تازه خاموش شده، پی میبری که اینجا یه کسی بوده. بعد از این همه آفرینش های متنوع که روز به روزم جلوی چشم تو داره انجام میشه، منتقل نمیشی به خالق، منتقل نمیشی به خدا. خب پس این فقط برای عالمین هست. اون بالا فرمود لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اینجا فرمود ان فی ذلک لآیات للعالمین. حالا بریم آیه بعد. و من آیاتی، از نشانه های خداست، منامکم باللیل و النهار، این که میخوابید شما در شب و در روز. حالا اونایی که شبکار هستن در روز میخوابن. خود خواب از نشانه های خداست. خواب خیلی مهمه و خیلی آیه هست و خیلی مطلب داره برای ما. اینکه ما میخوابیم یه استراحتی میکنیم، دوباره میتونیم بیدار شیم فعالیت بکنیم. خب اینکه در خواب خواب میبینیم، یه چیزایی رو در خواب میبینیم، میبینید اون چیه، یعنی چه ابزاریه که ما با اون ابزار در عالم خواب یه چیزهایی رو میبینیم، یه چیزهایی رو میشنویم. داره خدا به ما میگه که فکر نکنید عالم فقط همینه که شما درش زندگی میکنید. نه، ببینید تو خواب شما به یه عالمهای دیگه میری. برزخ همینطوره. وقتی به شما میگیم که بعد از مرگ به برزخ منتقل میشید و اونجا اگر کار خوب کرده باشید و ازتون خوبه، کار بد کرده باشید عذاب متوجه شما میشه، مثل همین خوابای خوب و بدیه که میبینید. چطور کابوس میبینید؟ نگید بعد ما نمیفهمیدیم، برای ما تصورش سخت بود. نه، همین خواب، بشر خواب میبینه. با این خوابی که شما میبینید، پس تصور عوالم دیگه نباید برای شما سخت باشه. ما یه کاری کردیم، یعنی خدای متعال به ما میگه یه کاری کردیم که تصور عوالم دیگر برای شما آسان باشه. پس خواب رو دست کم نگیرید. و ابتغاؤکم من فضله، از نشانه های خداست اینکه شما دنبال رزق و روزی میرید، دنبال کار میرید، از طریق کار از فضل الهی بهرمند میشید، روزی خودتون رو تأمین میکنید. ابتغاؤکم یعنی طلبیدن شما، که کنایه از کار هست. کار میکنید تا از فضل خدا استفاده کنید. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، در اینها آیه برای پروردگار هست اما برای قومی که میشنوند. ببینید یه کسی اگه نخواد که حقایق رو بشنوه، خب هیچ چیزی. حالا شما هر چی میگی، میگه که نه آقا نصیحت نکن، موعظه نمیخوام بشنوم، ادامه نده، اصلا نمیخواد حق رو بشنوه، این فایده نداره. و من آیاته یوریکم البرق، از دیگر نشانه های خدای متعال و توحید او و وجود او اینه که به شما برق رو نشون میده. این رعد و برقی که در آسمان هست، اون برق رو، اون نور رو، اون جرقه رو به شما نشون میده. خوفن و طمعا، که این هم مایه خوف میشه هم مایه طمع میشه. ترس و نگرانیش اینه که نکنه این صاعقه به انسانی برخورد بکنه و او رو از بین ببره. طمعش مال چیه؟ یعنی میفهمی که بارون میاد دیگه، خوشحال میشید، آن رعد و برق اومد پس بارون میاد. ینزل من السماء ماء، از نشانه های خدا اینه که از آسمون برای شما آب رو فرو میفرستد، یعنی باران دیگه. فیحیی به الارض بعد موتها، زنده میکند با آن باران زمین را پس از مرگش. اینا نشانه های خداست دیگه. اما ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، در این باران، در این رعد و برق، در این صاعقه ها، توی اینها نشانه برای خدا هست، منتها لقوم یعقلون. این نشانه ها رو مردمانی متوجه میشند و استفاده میکنند و بهره میبرند از این نشانه ها برای تقویت توحید خودشون، که عقلشون رو مورد مصرف قرار بدن، عقل خودشون رو به فعلیت برسونن. یه بار دیگه ملاحظه بفرمایید، این چهار تا آیه آخری که خوندیم یه ریتم خاصی داشت. یتفکرون، عالمین، یسمعون، یعقلون. قبلترشو بخونید. لقوم یتفکرون، لآیات للعالمین، لقوم یسمعون، لقوم یعقلون. یکم قبلتر، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات للعالمین، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. خب رابطه اینها با هم چیه؟ ببینید ما اول فکر باید بکنیم در پیرامون خودمون. محصول تفکر میشه علم. وقتی ما بیاندیشیم، فکر کنیم، تأمل کنیم، محصول این تفکر و تعلم میشه علم. انباشت علم وقتی که اتفاق میفته اینجا عالم شکل میگیره دیگه، یعنی ما در اثر فکر صاحب علما و عالمانی میشویم. این عالمان میان برای مردم حقایق رو بیان میکنند. مردمی که اهل تفکر و سواد نیستند ازشون انتظار میره که تقلید بکنن از این عالمان، تبعیت بکنن از این عالمان و حرف اونها رو بشنوند، حرف اونها رو بشنوند. پس با شنیدن انتقال اتفاق میفته. اون عالمی که فکر کرد، چون خیلی از مردم حوصله فکر کردن ندارن، اون عالمی که فکر کرد به علم رسید، این علمش رو میاد برای دیگران بیان میکنه. آقا تو که فکر نکردی، لاقل این حرفی که یه عالم بهت میزنه رو بگو، چشم گوش بده، گوش بده لاقل، راجع بهش تأمل بکن. خب عقل چیه؟ این آدمی که میشنود سخن عالم رو و بهش عمل میکنه، این میشه عاقل. یعنی عاقل کسیه که در هر کاری بره دنبال متخصصش. میخواد به دین عمل بکنه، بره دنبال متخصصش. نمیدونم یخچال خونهشون خراب شده، بره دنبال متخصص. اتومبیلش خراب شده، ببره پیش متخصص. خونهش ایراد پیدا کرده، متخصص. عاقل کسیه که در هر زمینه ای از علم و علما و متفکران اون عرصه استفاده میکنه. حالا در بحث توحید، ما میخواییم موحد باشیم، نمیخواییم مشرک باشیم. خیلی خوب، برو در خانه انبیا، برو در خانه ائمه علیهم السلام، برو در خانه علمای بالله، علمای نورانی. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله. برو دنبال کسانی که واقعا خداشناس هست، واقعا ذاکرن، نه غافل. دنبال کسانی، بعد حرف اونها رو بشنو، و خدا رو بر من معرفی بکنی، خدا رو برای من معرفی بکنه. پای منبر یه عالم با سواد الهی بنشین، ببین خدا رو چطوری برای شما معرفی میکنه. خب خیلی نکات مهمی بود که خوندیم. خدای متعال انسان رو به ما رو دعوت کرد که از اهل ایمان و عمل صالح باشید، نه از اهل کفر و تکذیب آیات الهی و منکران لقاء اخروی. از منکران معاد نباشید، از منکران توحید نباشید. خدا رو حمد کنید و تسبیح کنید همیشه، صبح و شب، ظهر و غروب. خدا قدرتش بی نهایته. زنده را از مرده خارج می کند، مرده را از زنده خارج می کند، همونطور که زمین مرده را زنده می کنه، به همین شکل شما را در قیامت از قبرها خارج می کنه. برای اینکه توحید خودتون را تقویت کنید، آیات فراوانی، نشانهای فراوانی خدای متعال در پیرامون خودتون گذاشته. از همین تشکیل خانواده بگیرید تا آفرینش آسمان ها و زمین، تا اختلاف زبان‌ها، تا اختلاف رنگ‌ها، تا خوابی که شما دارید، همین که می‌خوابید. افرادی که خدای نکرده مریض میشن، نمیتونن بخوابن، مجبور میشه پزشک براشون قرص خواب تجویز بکنه، داروی خواب‌آور تجویز بکنه. و برقی که در آسمان می‌درخشه، رعد و برق، باران، اینا رو دقت بکنید. سعی کنید که اهل تفکر باشید، اهل علم باشید. اگر اهل تفکر و اهل علم خودتون نیستید، اهل سمع باشید لاغر. بنشینید در محضر علما و متخصصان امر و کسانی که راستگو هم باشن، متعهد هم باشن، توحید رو براتون توضیح بدن، براتون این آیات الهی رو توضیح بدن. و اهل عقل باشید، اون چی رو که میشنوید قبول بکنید، به کار ببرید. جاهل نباشید، بی خرد نباشید، خردمند باشید. کارهاتون رو از روی خرد انجام بدید. خدایا ما رو اهل تفکر، اهل تعقل، اهل علم و اهل استماع قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اهل ایمان و عمل صالح باشیم. خدایا ما را اهل تسبیح و تحمید خودت قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما خانواده هایی داشته باشیم نورانی، پر از آرامش، پر از محبت، پر از مودت، پر از عشق، پر از رحمت. خدایا به ما توفیق بده جامعه ای داشته باشیم پر از محبت، پر از مودت، پر از رحمت، پر از عشق. خدایا به ما توفیق عبادت خودت رو و یاد خودت رو به شکل شبانه روزی 24 ساعته عنایت بفرما. خدایا قرآن رو نور وجود ما، نور قلب ما قرار بده. خدایا به ما توفیق بده که پیوسته با قرآن کریم مأنوس باشیم. من این چند تا آیه راهبردی رو که خوندیم براتون میخونم دوباره. سبحان الله حين تمسون و حين تصبحون و له الحمد في السماوات والارض و عشيا و حين تظهرون و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. چند تا فراز بعدی رم فقط بخش پایانیشون رو میخونن. ان فی ذلک لآیات للعالمین، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. ببینید که خدای متعال ما رو به تفکر دعوت میکنه. خدا دوست داره که ما اهل فکر باشیم. خدا ما رو به علم دعوت میکنه، دوست داره که عالم باشیم. خدا ما رو به سمع و عقل دعوت میکنه، دوست داره که ما عاقل باشیم. عقلانیت، فکر، علم، سمع، استماع، گوش دادن به سخنان عالمان، اینها رو خدا دوست داره و جامعه اسلامی باید یک جامعه باشه که شاخص فکر، شاخص علم، شاخص عقل گرایی و کلن جنود عقل گرایی در اون جامعه قوی باشه. یک نکته راهبردی همین بحثی که در آیه 22 آمد، و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم. ما باید بپذیریم که تنوع در آفرینش انسانها باعث تنوع در بسیاری از امور اونها میشه. تمدن اسلامی با تنوع باید قابل جمع باشه. وحدت در عین کثرت باید مد نظر ما باشه. وحدت در عین کثرت، تنوع قومی، تنوع زبانی، تنوع رنگ پوست، یکی سفید پوسته، یکی سیاه پوسته. یعنی تبعیض‌ها از نظر اسلام مردوده. چه تبعیض نژادی باشه، چه تبعیض زبانی باشه، چه تبعیض جغرافیایی باشه، کلن هر گونه ناسیونالیزمی و هر گونه پانی از نظر اسلام مردوده. یک کسانی جمعشن بگن فلان زبان بهترین زبان است، فلان رنگ پوست بهترین رنگ پوست است، فلان نژاد بهترین نژاد. نه، اینا از نظر اسلام مردوده. این تنوع‌های طبیعیه. هیچ کدوم باعث این نمیشه که یک قومی بر قوم دیگری برتری داشته باشن. این هم باید حواسمون باشه. اختلاف السنتکم و الوانکم همین از آیات الهیه. از آیات الهیه باعث برتری یک قومی بر قوم دیگه نمیشه. خدایا چنان کن سرانجام کار که خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.